بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف، دو تا قاعده کلیه حکمیه در این درس بیان فرمودن که از دو این دو قاعده کلیه مسائلی را استنتاج فرمودن. قاعده اول این بود که هیچ فعلی از فاعل خودش جدا نمیشه و هیچ فعلی از فاعل دیگری سر نمیزنه، نمیشه فعل یک فاعل را ازش کند یا فعل یک فاعلی را فاعل دیگر انجام بده. این جبر و تفویضه و در ملک خدا محاله، نمیشه کس دیگری دیده باشه که من دیده باشه. قاعده دوم این بود که هر صفت و خصوصیتی که در تمام افراد اهل یک آدم یافت نشد، در بعضی جاها پیدا شد، در بعضی جاها یافت نشد، معلوم میشه اون صفت و خصوصیت ذاتی اهل اون آدم نیست، از آدم دیگر آمده، از آدم غیب آمده. به مناسبت این دو قاعده کلیه مسائلی را بزرگوار علی الله مقامه نتیجه گیری فرمود از این دو قاعده کلی. از جمله مسائلی که نتیجه گیری شد یکی این بود که خدای متعال هر شیئی را خلق فرمود برای اون فعلی که از اون شی جاری بشه. اگر فعل از شی جاری نشه هیچ رحمت خدا به اون شی تعلق نمیگیره. من زید اگر که از من فعل صادر نشه، فعل دیدن صادر نشه، فعل شنیدن صادر نشه، فعل چشیدن صادر نشه، هیچ رحمت خدا لذت دیدن، لذت شنیدن، لذت چشیدن برای من حاصل نمیشه. بهش هم همینطوره، حتی جهنم هم همینطوره. اگر فعل ایمان از من صادر نشه من حظ بهش را، لذت بهش را نمیبرم. برای من چشم و گوش آخرتی، مراتب روح الایمان حاصل نمیشه که در بهش لذت ببرم. مثل شخصی که فرمودن داخل صندوق شخص را حبس بکنن ببرن داخل باقی. اگر من چشم ایمانی، گوش ایمانی، لسان ایمانی پیدا نکنم، هیچ از بلبل‌های بهش، از صداهای بهش، از بوی گل‌های بهش، از مزه میوه‌های بهش بهره‌مند نمیشم. مثل همین دنیاست، اگر نچشم مزه را نمیفهمم. اونجا هم همینطوره، اگر لسان اونجا را، اگر چشایه اونجا را اینجا تحصیل نکنم، اکتساب نکنم، هیچ لذت از بهش نمیبرم. پس بهش به امنیه، به آرزو نیست، بهش به فعل، به عمله. تا فعلش صادر نشه از نعمت خدا، از رحمت خدا بهره مند نمیشه. یه قاعده بود، قاعده یعنی یک مسئله بود استنتاج شد از این قاعده. مسئله دیگر فرمود که در خصوص این که هر خصوصیتی، هر صفتی که در تمام اهل یک عالم یافت نشه از عالم دیگر آمده، فرمود که در میان اهل یک عالم در ذاتی صفات ذاتیشون، صفات ذاتی اهل اون عالم، کسی بر کس دیگر تفاخر نداره. اینجا عالم جسمه، هممون جسمیم، از جسم خلق شدیم. بر جسم بودن، در جسم بودن، کسی بر کسی فخری نداره، نمیتوانه بر کسی فخر بفروشه که مثلا من جسمم، من از تو جسم دارم، جسم باش. جسم بر جسم فخری نداره. فرمود اون حیله‌ای که شیطان هم به کار برد از همین قاعده بود. گفت خدا یا تو او را از خاک خلق کردی، من را از آتش خلق کردی. من آتش چرا باید خاک را سجده کنم؟ او جسمه، من هم جسمه، نهایت آتش از خاک شریفتره، چرا باید جسمی جسم دیگر را سجده بکنه؟ ولی راهیلش این هست، اگر بخوام شبهه این ملعون را به دست بیاریم، این هست که جسمی بر جسمی سجده نمی کنه. اگر یک جسمی شرافت پیدا کرد، به واسطه جسم بودنش نیست، به واسطه اون روح غیبی هست که به این جسم تعلق میگیره. نبوت، نبوت، شرافت نبوت، ارزش نبوت به جسمانیتش نیست، به اون روح غیبی هست. هر جا روح غیبی تعلق گرفت این شرافت پیدا میکنه، هر جا تعلق نگرفت اون در حالت جسم بودن خودش باقی هست. آیاتی که در این رابطه بزرگوار فرمود این بود، فرمود که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما به توی پیغمبر وحی کردیم روحی را از عالم امر، از مشیت الله. درباره حضرت آدم می فرماد نفخت و فیهم روحی، نفخ کردم در آدم علیه السلام از روح خودم، فقعوا له ساجدین، حالا که از روح خودم در او نفخ کردم، دمیدم، حالا بر او سجده کنید. پس فخرها، تفاخرها در جسم نیست، در علم، در قدرت، در صفات کمال، در صفات خداییه. هر کس که در صفات کمال خداست برتری داشت، شرافت داشت، اونجا محل فخر، محل افتخاره. این هم قاعده بعدی بود، برای همین میفرماد، یعنی از اینجا دستورات تربیتی هم استنتاج میشه. میفرماد که بعضی ها خداست در مجالس تن میزنن، یا مثلا بزرگوار یک جوری تشر میزنن به خصوص بزرگوار علی الله مقامه در بعضی از دروس مبارکشون یا در بعضی از نصایحشون، که میفرماد مثلا بعضی ها یک کبری دارن، یک فخری دارن که اگر در مجلسی وارد میشن باید حتما فلان جا بشینن، باید حتما فلانی زیر دستش بشینه، اگر روی دست اون نشست مثلا موجب خلاصه این خلاف ضرورت براش ثابت میشه. میفرماد که جسم که بعد جسمی شرافتی نداره، فخری نداره، همون نجاستی که او داره تو هم داری، اون جسمی که او داره تو هم داری. شرافت به چه حاصل میشه؟ به علم، به کمال، به صفات کمال، به صفات انسانی. این قاعده دیگر است. قاعده بعدش فرمود که در مسئله نبوت، میخوایم مسئله نبوت را بیشتر اینجا واردش بشین، فرمود در مسئله نبوت اینجور هست که مردم گمان میکنن نبوت به این معنا هست که مثلا خدا یک پیکی، یک قاصدی به اسم جبرئیل مثل کبوتر میفرسته میاد زمین، این قاصد و این پیک به هر که خداست یک نامه ای را برسانه، قمقمی در گوشش بکنه، اون شخص میشه نبی. مردم نبوت را یک همچو چیزی خیال میکنه. اون دروغی هم که سنی ها علیهم اللعنه جعل کردن در این مسئله همینه، میگن خدا به جبرئیل گفته بود نبوت را ببر برای اولی، جبرئیل اشتباه کرد، نبوت را برای پیغمبر برد، او را پیدا نکرده بود، برای پیغمبر برد، بعد که برگشت خدا مؤاخذش کرد، گفت حالا که خلاصه به پیغمبر دادی، به اون اولی معلوم ندادی، دیگه ما پسش نمیگیریم. این هم نبوت را یه همچون چیزی میدانن. این کبوتر در گوش هر که قمقم کرد این میشه پیغمبر، نه یک همچو چیزی نیست. فرمود نبوت، وحی، حقیقت وحی، حقیقت نبوت روح، تعلق روح، اون روح نبیه، جسم نبی نیست. اون روح در یک بدن نشست، اون روح معصومه، اون روح عالمه، اون روح متصرفه، جسم کاری نیست. آیه قرآن هم همینه، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ای پیغمبر ما وحی میکنیم، وحی میکنیم روح را از عالم امر، یعنی این مشیت مثل روح در بدن تو تعلق میگیره، اسم این میشه وحیه. پس نبوت نبی اون روحه، اون روح معصوم مطهر عالم متصرفه، به این میگیم نبی. این جسم نبی نیست که، این جسم محل حبوط این روحه، محل تعلق این روحه. پس این شد حق مسئله نبوت. وقتی این حقش را فهمیدیم، بعد این حرفا را، این چرندیات را، مثلا این جعلیات را که بشنویم، یعنی بیشتر استهزا میکنیم، میخندیم تا بخوام که بیشتر اصلا گوش بدیم. این شد حق مسئله نبوت. بعد فرمودن که رسیدن به خلاصه باز مراتب خلقت، یعنی خواستن که یک توضیح، یک به تناسب مسئله، یک ارشاد اخلاقی هم بفرمان. فرمودن که حالا که از عالم غیب تعلق میگیره مراتب غیبی به این بدن جسمانی، توی زید، توی انسان، این را بفهم که صاحب هیچ مرتبه از مراتب خودت نیستی. همین عقلی هم که الان در این بدن داری به تصرف دیگری است. شاید همین عقلت را ازت گرفتن، یک روزی دیوانه شدی. همین حافظه‌ای که الان داری ازت گرفتن، یک روزی فراموشی گرفتی. همین بینایی که از الان داری ازت گرفتن، یک روزی کور شدی. سلامتی را یک روزی ازت گرفتن، مریض شدی. پس هیچ متصرف مراتب خودت نیستی. مخلوق، شی، انسان، هر مخلوقی معنیش همینه که یک آنش، یک لحظهش مالک وجود خودش نیست. پس اون کسی که حافظ این وجود توست، متصرف این وجود توست، فرمودن که هیچ وقت کم حوصلگی نکن، بی صبری نکن، اعتراض نکن. اون امری که بر تو واقع میکنه، اون سرنوشتی که بر تو واقع میکنه، به صلاح توه، به امر اوست. اعتراض به که میکنی؟ بهتر خدای میدانه. او بهتر میدانه این سرنوشت برای تو باشه، این فعل، این عمل بر تو واقع بشه، به نفع توه، به صلاح توه. فرمودن هیچ وقت بر خدا اعتراض نکن. اگر دعا هم میکنی، کم حوصلگی نکن، حوصلت را زیاد کن، صبرت را زیاد کن. اگر بی حوصلگی کنی، ام شدیدتر میشه، ام بدتر میشه. اگر خواستی فرج حاصل بشه، گشایش حاصل بشه، هیچ وقت کم صبری و بی حوصلگی نکن. یعنی از این فرمایشاتی که بزرگوار فرمود، مسائل اخلاقی هم نتیجه گیری فرمود. باز آخرین مطلبی که خوندیم، باز رجوع فرمود به همون مسئله ای که هرچه که از عالم غیب آمده به اینجا، محل شرافت، محل خداست، فخر، محل تمایزه. و آخرین مطلب این بود که بنای حکمت الهی در این هست که هر غیبی که در اینجا تعلق میگیره، اون غیب یک مبدعی با یک مبدعی در اینجا آغاز میشه، از یک نطفه آغاز میشه. مثلا انسانی که قراره در این عالم، این انسان در این عالم نزول پیدا کنه، بیاد در این عالم، این انسان یک مبدع انسانی داره. خدا اول مبدعش را می سازه، فرمود که مبدع ساختن کار مشکلیه، یعنی زمان بیشتری میخواد. خلاصه مبدع ساختن در یک عالم دیگر، یک مبدع غیبی ساختن، حوصله و زمان بیشتری میخواد. ولی مبدع که در یک جا ساخته شد، مبدعش که بنا شد، دیگه ادامه کار، ادامه اون غیب راحت به این آدم توارد پیدا میکنه، نازل میشه. فرمود حضرت آدم و حضرت حوا را که خدا مبدع انسانی بودند در این آدم، خدا اول آدم و حوا را ساخت، بعد انسانها به واسطه آدم و حوا در این آدم نزول کردند. فرمود وقتی خدا میخواست آدم و حوا را بسازه، آدم و حوا بر حسب حکمت اینجور بود که هزاران هزار سال این آسمان ها برگرد این زمین هی دور زد، هی این زمین را تربیت کرد تا یک بدن انسانی اینجا ساخته شد. دیگه حالا بدن انسانی که اینجا ساخته شد، دیگه به یک ربع سال اینجا انسان درست میشه، نطفهش اینجا منعقد میشه. پس غیب ها، هر غیبی که خواست در این عالم تعلق بگیره، اینا حکمت های الهیه. این وقتی اینها رو بدانیم شناخت پیدا میکنیم به خلقت. هر غیبی که خواست به اینجا تعلق بگیره با یک مبدع باید آغاز بشه. مبدع که بنا شد، سنگش که بنا شد، دیگه خلاصم کارخونه راه میفته. اون غیب، اون غیبی، مراتب غیب، غیبی تون تون در این عالم توارد پیدا میکنه. انشاءالله باز بقیه مطلب را میخوانیم. خدا میداند در اینجا همین است که اگر کار مبدا همین است، اگر این آسمان و زمین باید بگردد، یک ماده و نری باید درست شود، چندین هزار دور باید بگردد تا درست شود. خدا میداند چقدر دورها زده این آسمان تا یک آدم و حوای درست شده. به الوف 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 سال میرسد که چنین آدم و حوایی درست شده. اما حالا به چقدر مدت درست می شود؟ به یک ربع ساعت آدم درست می شود. ببینید مبدع را به آن طول درست کردن، خمیره ساختن. حالا که خمیره درست شد، نری و مادهی پیدا شد، خمیره با خمیره جفت می شود، تولید مثل می کنن. پس از غیب همین که چیزی آمد به شهاده، دیگر آن در شهاده کارها می کند. دیگر حالا بنای تسهیل است و به این آسان و به این آسان کرده کار را. پس خدا بنای مبدع را که می گذاره، بنای تسهیله. دیگه به واسطه این مبدع تسهیل پیدا می کنه، توارد، تنازل، نازل شدن غیب به این مراتب شهادی. پس چیزهایی را که آن نبی باید زحمت بکشد، ریاضت ها بکشد تا آنها را یاد بگیرد، حالا بعد از آنی که یاد گرفتن کار آسان شده. آنها را می آید برای تو می گوید تو هم یاد بگیر. پس اگر جایی را می گوید برو، باید بروی. اگر جایی را می گوید مرو، باید نروی. و هاکذا هر چیزی که عموم دارد در عالمی ماده خود آن عالم است، و هر چه مخصوص به جایی است و جای دیگر نیست، از غیر آدم خودمان آمده. حالا میبینیم نبوت اختصاصی دارد. این نبوت معلوم است از غیب آمده، تسدید همراه اوست. دلیل نبوت انبیا تسدید خداست. همین که میبینی آنجا هست اینجا نیست، بدان از جای دیگر آمده. خب اینجا دو تا مطلبه. مطلب اول فرمود که پس هر چیزی که از غیب تعلق گرفت به این آدم شهاده، بنای تسهیله. از جمله چیزهایی که بنای تسهیله، امر حجت ها علیهم السلام. الان در این زمانی که ما هستیم، الحمدلله این فهمی که داریم، این شعوری که داریم، زمان ما اگر بخوایم قیاس بکنیم، مقایسه بکنیم با 1000 سال قبل، با 2000 سال قبل، چقدر باید زحمت میکشیدن یک مطلبی را به کله این بشر فرو کنن، بهش میفهماندن. چقدر الان آسان‌تر می‌فهمانن، چون این بناها، این مبدأهایی که اینجا گذاشته میشه کار را تسهیل میکنه. یعنی هی حجت خدا تمام‌تر میشه. میفرماد یک نبیی که میخواد در میانه قوم بیاد، باید کلی ریاضت بکشه، زحمت بکشه، اول خودش را تزکیه بده، خودش را خلاصه مزکا بکنه، بعد بتوانه این امت را تعلیم بده، تزکیه بده. میفرماد این نبی کلی زحمت میکشه، زحمتش را میکشه، ریاضتهاش را میکشه، فرا میگیره، پاک میشه، بعد میتوانه این امت را اصلاح بکنه. بعد به راحتی اون امت از این پیغمبری که این همه زحمت کشیده به راحتی میشنون، یاد میگیرن. پس این خلقتی که در خلق خدا هست، اینها همینجور به اتفاقیات نظر نکنیم. مایی که در این زمان واقع شدیم، مایی که در این زمان واقع شدیم، باید در همین زمان واقع می شدیم. ما مال 1000 سال پیش نبودیم. این خودش یک نعمت بزرگه. مثلا اگر ما در زمان بنی اسرائیل میخواستیم واقع بشیم، در امت بنی اسرائیل در زمان موسی، چقدر به ما سخت میگذشت. اصلا خلقت ما، خلاصه اون ظرفیت ما، اون وسعت ما خیلی بیشتر از اون بود که در زمان موسی بودیم علیه السلام. باید در این زمان بودیم. همینجور افرادی که در زمان بعد از ما میان، در زمان رجعت استعداد بشر، قوت بشر به یک حدی میرسه که همین در جایی که هست، در همین دنیا که هست، با چشمش آدم حرقلیا را میبینه، چشم حرقلیایش باز میشه، ملائکه را میبینه، اجنه را میبینه، مراتب را میبینه. اینها چیه؟ فرمود که اینها کار حکمت الهیه، بنای حکمت الهی اینجوره که هر مبدعی اولش با سختیه، با ریاضت، با مشقت، مبدع که بنا شد کار تسهیل پیدا میکنه. پس فرمودن اگر جای را میگوید برو، باید بروی، ریاضت ها باید بکشد، آنها را یاد بگیرد. حالا بعد از آنی که یاد گرفتن کار آسان شده، آنها را میآید برای تو میگوید، تو هم یاد بگیر. پس اگر جای را میگوید برو، باید بروی، اگر جای را میگوید مرو، باید نروی، و هاکذا. هر چیزی که عموم دارد در عالمی مال خود آن آدم است، و هرچه مخصوص به جایی است و جای دیگر نیست، از غیر آدم خودمان آمده. حالا میبینیم نبوت اختصاصی دارد، این نبوت معلوم است از غیب آمده، تسدید هم راه اوست. دلیل نبوت انبیا تسدید خداست. همین که میبینی آنجا هست اینجا نیست، بدان از جای دیگر آمده. میبینی در نفس خودت که خیر نمیدانی، شر نمیدانی، کسی هم آمده میگوید من میدانم و تسدید خدا هم راهش است، برو از او یاد بگیر. اغلب شرایع را راهش را هم واجب نیست بدانی، آن امر واضح یقینی که این باشد که نبی آمده و از عالم غیب آمده، و این نبی میخواهد چیزها را به ما بگوید، و این نبی محتاج به ما نیست، چرا که آن کسی که میفرستد قاصدی را به جایی نانش هم میدهد. این را باید بدانی. پس اگر این نبی به ما چیزی گفت، خیر ما را میخواهد، حتی اگر چیزی هم خواست، از خیر باز خیر ما را خواسته. پس هر چیزی که اختصاص دارد در عالمی، آن اختصاص بدانید از غیب آمده، و این غیب را اگر آن صانع نیاورده بود، خودش نمیتوانست پیدا شود، و خلق نمیتوانند بیاورند، خلق نمیتوانند خلقت کنند. شیطان ولو تصرف داشته باشد، خلقت نمیتوانند بکنند. شیطان به این قاعده ها راه نرفت، خدشه بر او گرفتن و لعنش کردن. خب در اینجا می فرماد از جمله قیوبی که عبارات آسانه ولی اگر فکر کنیم خیلی معنی داره. می فرماد از جمله قیوبی که به این آدم تعلق گرفته، مسئله نبوت، مسئله نبوت. می فرماد مسئله نبوت یک امر غیبی هست، برای شناختش احتیاج داریم به تأیید خدا. قبلا اشاره فرمود بعضی از غیبیات که در این عالم ظاهر میشه، از ظاهر اون جسم میشه به اون غیب پی برد، مثل روح نباتی که به یک گیاهی تعلق میگیره، از ظاهر این گیاه میفهمیم که روح نباتی چه خصوصیاتی داره، از یک روح حیوانی که به یک حیوان تعلق میگیره، از ظاهر بدن اسب، از اعمال اسب، از حرکات اسب میفهمیم روح اسبی چه خصوصیاتی داره. ولی وقتی روح نبوت به یک انسان تعلق گرفت، ما از ظاهر انسان نمیتوانیم بفهمیم که این نبی هست، این بهش نبوت تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. روح نبوت در بشره شخص، در ظاهر شخص معلوم نمیشه، باید خدا تایید کنه. خدا چطور تایید میکنه؟ فعلش را، تصرفش را از دست این نبی جاری میکنه، تاییدش میکنه. خدا این پیغمبر را تایید که بکنه، میفهمیم پیغمبر از جانب خداست. خب میفرماد پیغمبر به چه درد ما میخوره؟ میفرماد پیغمبر اصلا همه بنای خلقت ما برای وجود این هست که حجت بیاد ما را تعلیم بکنه. ما که برای این عالم خلق نشدیم، ما نه نفع خودمون را میدانیم نه ضرر خودمون را. قبلا اصرار فرمودن اون کسی که برای این عالم خلق شده، خلقتش ایجاب میکنه که تمام حظش را، لذتش را در این عالم ببره. که برای این عالم خلق شده حیوانه، حیوان لباسش در تن خودشه، دواش در بدن خودشه، غریزه داره، راحت زندگی میکنه، نه فکری داره، نه خیالی داره، نه عقلی داره، هیچ نداره، راحت زندگی میکنه، حظش را هم میبره. انسان مثل حیوان نیست، انسان یک خیالی داره، یک فکری داره، یک عقلی داره، به درد این دنیا نمیخوره، باعث رنجشه، باعث عذابشه. هی قصه گذشته بخور، هی نگران آینده باش. انسان فکری داره، عقلی داره، خیالی داره، به درد این دنیا نمیخوره، منافی لذت این دنیاست، منافی زندگی این دنیاست. پس انسان خیری داره، ضرری داره که مال این دنیا نیست، مال دنیای دیگریه. حتی انسان غریزه حیوان را هم نداره، یعنی انسان نفع و ضرر جسمانیش را هم به اندازه حیوان نمیدانه، نه دنیاش را میدانه، نه آخرتش را میدانه. انسان یک جوهری داره در این بدنش، جوهر ثابته. من زیدی که الان نشستم 10 سال پیش هم همین من زید بودم، 10 سال بعد هم همین من زیدم، اگرچه این بدن هی فرسوده میشه، عوض میشه، هی موادش داره عوض میشه این بدن. گفتیم که اگر حساب بکنیم ما در یک سال بیش از 1000 کیلو آب و غذا داریم میخوریم، ولی وزن این بدن چیه؟ ثابته. پس هی داره مواد جدید میاد، مواد قدیمی میره بیرون، ما ثابتیم در اینجا. پس ما مال این عالم جسم نیستیم، ما یک جای دیگری هستیم، اینجا زندگی میکنیم، این از سوار روی این بدن نشسته. پس نه نفع دنیامون را میدانیم، نه نفع آخرت. پس واجبه یک کسی، یک عالمی بیاد نفع و ضررمون را برای ما توضیح بده، بیاد نفعمون را بگه، ضررمون را بگه. اصلا اصل خلقت ما مال جای دیگریست، بیاد بگه اونجا بیچاره نشیم، اونجا متضرر نشیم. پس واجبه یک پیغمبری از جانب انسانه بیاد به ما تعلیم بده. پیغمبر را چطور بشناسیم؟ پیغمبر را به تأیید همین سانه باید بشناسیم، به تسدید این سانه. در لابلای این فرمایشی که فرمود، یک عبارتی را هم فرمود، فرمود اگر کسی مثل شیطان تصرفی هم داشته باشه، تصرف به معنی صنعت نیست. دقت کنید، تصرف به معنی صنعت و خلقت نیست. این خیلی مردم را گول میزنه. بزرگوار علی الله مقامه میفرماد خدا خیلی آثار در این آدم قرار داده، آثار غیبی، آثار مخفی. ممکنه یک نفر این اثر را پیدا بکنه، کشف بکنه. اگر یکی یک اثر را کشف کرد، این حقی برای او ایجاد می کنه که توضیح بده، فلسفهش را بیان بکنه. یعنی چه؟ مثلا فرض کنیم خدا برق را، الکتریسیته را در این آدم قرار داده. یک نفری رفت این الکتریسیته را، این برق را، این اثر را کشفش کرد. کشف کرد. دلیل نمیشه بیاد برای ما فلسفهش را بیان بکنه، برای ما فلسفه خلقت بگه. مثل دجالی که خیلی از چیزهای غیبی را در این آدم کشف میکنه، یک جادوگریه، خیلی از آثار غیبی را میفهمه. دلیل نمیشه که دجال بیاد به ما اعتقاد و معرفت یاد بده. الان اشکال کار همین شده. اگر یک فرنگی یک چیزی را یک جا پیدا کرد، پیدا کرده، کشف کرده، زحمت میکشه، ریاضت میکشه، توی دنیا دنبال کشفیات میگرده، آثار غیبی میگرده، آثار مخفی میگرده، یک چیزی را یک جای پیدا کرد، دلیل نمیشه برای ما بیاد فلسفش را بگه، خلقت را بیان کنه. تصرف کردن، کشف کردن دلیل بر خلقت کردن نیست. اگر همه دنیا جمع بشن بخوان یک نطفه انسان، یک نطفه گیاه، یک مغز بادام را خلقت بکنن، بسازن، نمیتوانن. حالا میاد نطفه مثلا یک حیوانی را با یک حیوان دیگه به هم میزنه، نطفه یک مردی را تیز رحم زن دیگه میگذاره. تصرف کردن، شیطنت کردن زیاده، دلیل نمیشه که این انسان ساخته باشه. این انسان نساخته، این هرونزاده درست کرده. پس تصرف کردن، کشف کردن دلیل توضیح دادن نمیشه. تو از صنعتش استفاده کن، از کشفش استفاده کن. نمیفهمد استفاده نکن، اصلا خدا خلق کرده استفاده کنی، استفاده بکن. دلیل نمیشه از آخرتت رو از این کسب بکنی، اعتقادت رو از این یاد بگیری. این خیلی مسئله مهمی هست. یعنی اگر در این غفلت بکنیم، خلاصه افسارمون را شیطان میگیره، جای دیگر میبره. پس میفرماد که کشف کردن، تصرف کردن، شیطنت کردن دلیل خلقت نیست. چه آسان مثال میزنه بزرگوار. میفرماد پس هر چیزی که اختصاص دارد در عالمی، آن اختصاص بدانید از غیب آمده، و این غیب را اگر آن صانع نیاورده بود، خودش نمیتوانست پیدا شود، و خلق نمیتوانند بیاورند، خلق نمیتوانند خلقت کنند. شیطان ولو تصرف داشته باشد، خلقت نمیتواند بکند. شیطان به این قاعده ها راه نرفت، خدشه بر او گرفتند و دهنش کردند. حالا این مطلب را که یافتید، در تمام این کومه هایی که هست فکر کنید، و در هر جاش که نمونه درد هست در آن فکر کن. خودت جسمی داری، میفهمی که آن را ساختندش، از اقتضای خودش پیدا نشده. روحی داری، میبینی قبضه ایست از قبضات آدم روح، ساختندش و گذاردندش. خیالی داری، قبضه ایست از قبضات آدم خیال، ساختندش و گذاردندش. نفسی داری، قبضه ایست از قبضات آدم نفس، ساختندش. عقلی داری که بالاترین مراتب توست، آنجای بلندی که بلندتر از آن جایی نداری عقل است. عقلی داری، این را ساختن گذاردن. و همچنین فؤاد، اگرچه در کسی نباشد، ولو به قدر نمونه ای از فؤاد، به قدر تکلیف به همه دادن. حالا عقل یک مابهل عقلی داریم که در تمام عالم عقل هست و اختصاص به کسی ندارد، چنان که در جسم یک جسمانیتی هست که در همه جا هست. این طول و عرض و عمق همه جا هست، مکان همه جا هست، وقت همه جا هست. اینها صفات ذاتی جسم هست و مما به الجسم جسم در تمام عالم جسم هست. یک پاره چیزها هم هست که همه جا نیست. این همه جا نیست، ماد خود جسم نیست، از جای دیگر آمده. در عالم عقل هم ببین، این عقلی که مکلف است و خدا حرفهاش را با همین عقل زده، تا در انسان عقل هست تکلیف به او می کنن. وقتی عقل ندارد تکلیف ندارد. حالا این عقلی که مکلف است، خودش می فهمد که چه بسیار چیزها را دارا نیست و دارا می شود. پس فکرها و عقلها و فهمهایی که زیاد می شود و نمی شود در آن واحد، در آن واحد جمع شود پیش انسان، اینها باید از جای دیگر بیاید، باید کسب کرد. ولیکن عقلانیت عقل را دیگر نباید اکتساب کرد. ببینید، طول را جسم نباید اکتساب کند، عرض را جسم نباید اکتساب کند، عمق را نباید جسم اکتساب کند. جسم اگر هست اینها را دارد. پس عقل هم یک خودی دارد که مدرک کلیات است، که هر که آن را دارد عقل را دارد. آن خودی عقل است و یک کم و زیاد شدنی دارد. میبینی هی ادراک کرد، هی رساتر شد، هی از غیر عالم خودش آمده است. پس در عالم عقل ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، از غیب چیزها می آید واردش می شود. و یک همجنس هم هست که همه عقول دارند. آنجا همه چیزهایی که وارد بر عقل می شود از غیر عالم عقل آمده. آن غیر را می گوین از غیب آمده، مثل اینکه روح از غیب عالم جسم به عالم جسم آمده. به آنجا، به عینه آنجا هم همینطور روحیست، از غیب می آید در عالم عقل. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. به همین پستا آن سانه، آن کسی که در تمام این کومه ها دست می کند و تصرفات می کند، آن سانه است که قدرتش اختصاص به جای دون جای ندارد. علمش به تمام این ذرات یکسان است، اختصاص به جای ندارد. به همین طور حکمتش اختصاص به جای ندارد و هاکذا. اوست دست می کند و بنا می کند تصرف کردن. حالا هرچه اینجا می بینید شده کار دست اوست، از تصرف اوست. به همین طور از شهاده به غیب می توان استدلال کرد و دیگر به غیر از دلیل تسدید چیزی نمی ماند برای انسان. پس اگر در شهاده دیدی چیزی واقع شد و رد و رد اش را از سانه ندیدی، تو به خاطر جمعی آن خدای سانه که این را رد و رد نکرد باید یقین کنی که این از جانب اوست. اگر اعتنا نکردی به این دلیل، دیگر از هیچ چیز خاطر جمع نخواهی شد. ببین، اگر در حضور یک معصومی کسی ایستاد و گفت مرا این معصوم حاکم بر شما کرده و آن معصوم نمیگوید این شخص دروغ میگوید، ردش نکرد، ردش نکرد، این شخص گفت این معصوم به من گفته به شما بگویم کجا بروید کجا نروید، اگر فلان جا میروید خلعت میدهم، انعام میدهم، فلان جا بروید میکشم، انتقام میکشم، اینها همه را در حضور آن معصوم هم میکند و آن معصوم هم میبیند یقین میکنی که این راست میگوید، ولو آن معصوم ساکت نشسته باشد. چون رد و رد این نمی کند، اگر این دروغ می گفت باید آن معصوم بگوید این دروغ می گوید. وقتی نگفت انسان یقین می کند که این شخص راست می گوید و از جانب او آمده و این مثل مثلی است خیلی حکمت آمیز. حالا به همین طور در حضور این خدا ایستاد و ادعایی کرد و خدا رد و رد اش نکرد، باید یقین کرد که این راست میگوید و خدا باز ردی ندارد، ردی ندارد مگر آنجوری که عرض میکنند. این را جاش را گم نکنید، ملتفت باشید. پس تا به اینجای مطلب دیگه داریم به آخر مطلب نزدیک میشیم. تا به اینجای مطلب میفرماد که آقا هر چه که در یک عالمی، در هر عالمی یافت نمیشه، در بعضی جاهاش هست بعضی جاهاش نیست، از عالم دیگر تعلق گرفته، از غیب اون عالم به اون عالم تعلق گرفته. فرمود من انسان مراتب متعدد دارم. من انسان یک جسم دارم، خیال دارم، فکر دارم، همینجور مراتب را تا رسید به عقل، نفس دارم، روح دارم، عقل دارم و انشاءالله مرتبه دیگری هم که انشاءالله داشته باشیم فعال هم داریم، هر کس به اندازه خودش. فرمود این مراتب انسانی هیچ کدوم صاحب خودش، مالک خودش، خلاصه حافظ بقای خودش نیست. همین انسانی که اینجاست فرمود اگر این عقل به این انسان تعلق گرفت، انسان عقل داره، اگر این تعلق را برداشتن عقل انسان از بین میره. این شخص مالک هیچ چیز از خودش نیست. میفرماد دیگه، میفرماد اون شخصی که، اون کسی که اینجا مالک اموال توست، شوهر زن توست، متصدی تربیت بچه های توست، کیه؟ جسم توه، عقل توه. اگر این عقل زایل شد اموالت را تقسیم میکنه، براش قیه میارن، تو دیگه متصرف در این مال نیستی. متصرف کیه؟ عقله. پس این عالم جسم به خودی خودش هیچ شرافتی، هیچ امتیازی، هیچ تمایزی نداره. تمام تمایزات از عالم غیبه. می فرماد هر عالمی همینطوره، خود عالم عقلش هم همینطوره. یک عالم عقل داریم، یک کومه عقل داریم، یعنی یک عقلی داریم که عقل کونیه، همه دارن این عقل را، مدرکش را دارن. حالا این عقل اکتساب میکنه، زیاد و کم میشه، اکتساب میکنه، شعورش فهمش زیادتر میشه. این برای اینکه شعورش فهمش زیادتر میشه باید چه کار بکنه؟ باید اکتساب بکنه، باید فعلیت به کار ببره، باید از خودش فعل جاری بکنه، باید کسب بکنه. هر چه کسب میکنه عقلش بیشتر میشه، فهمش بیشتر میشه، هر چه درس میخونه، مطالعه میکنه، هر چه خلاصه ریاضت میکشه، هر چه خودش را تزکیه میده، عقلش بیشتر میشه، بهتر میشه. پس باید اکتساب کرد. بعد چه فرمود؟ بعدش فرمود باز آخرش خلاصه منتهی شد به دلیل تسدید، به دلیل تأیید. این عقل یک جاهایی را خودش میتوانه بفهمه، یک جاهایی را نمیتوانه بفهمه. این عقل یک جایی به بنبست میرسه، باید خدا بهش بفهمانه. در مسئله نبوت عقل نمیتوانه تشخیص بده این شخص پیغمبر هست یا پیغمبر نیست، از ظاهر این شخص نمیتوانه تشخیص بده، باید خدا تایید بکنه این شخص حجته یا این شخص حجت نیست. مثال زدن مسئله تایید و تسدید را، مثال زدن به تقریر در حضور معصوم. فرض کنید شخصی در حضور امام صادق علیه السلام میگه آقا من نماز میخوانم، ببینید نماز من صحیح هست یا صحیح نیست. حضرت در حضور معصوم یک فعلی را انجام میده، اگر معصوم منعش نفرمود عقل شهادت میده که این فعل صحیح بوده، اگر حضرت منعش فرمود عقل شهادت میده که این کار صحیح نبوده. خدا هم همین جوره، در حضور این خدا یک پیغمبری میایسته، ادعای نبوت میکنه، فعل خدا از دست این پیغمبر جاری میشه، خدا سکوت میکنه، تاییدش میکنه، میفهمیم که خدا به فعل این پیغمبر راضیه، خدا تاییدش کرده. اگر یک جایی رسواش کرد، این فعل را ازش گرفت، در حضور مردم رسوا کرد که این فعل فعل خدا نبوده، میفهمیم خدا به این راضی نبوده. این میشه دلیل تایید و تسدید، از همه دلیل‌ها راحت‌تر، از همه دلیل‌ها محکم‌تر. حالا به همین طور کسی در حضور این خدا ایستاد و ادعای کرد و خدا رد و رد اش نکرد، باید یقین کرد که این راست میگوید و خدا باز ردی ندارد، ردی ندارد مگر آنجوری که عرض میکنن. این را هم جاش را گم نکنید، ملتفت باشید. یک دفعه بعد از قاعده و قانون چیدن، یک دفعه بعد از قاعده و قانون چیدن مبدأ، امت یک پاره ادعاها میکنن، یک وقتی مبدأ ادعای میکند اینها تفاوت میکنند. وقتی مبدأ آمد و به دلیل تسدید یقین شد که راست میگوید و قاعده و قانونی گذار، چون مبدأ است تمام رعایا باید به آن قاعده و قانون راه بروند، دیگر اینها نمیتوانند بگویند که به تسدید خدا این را از ما قبول کنید، اینها رعیتند، اینها امر تازه ندارند که کفا بالله شهیدن بینی و بینکم در ادعای خود بخوانند. کسی ادعای میکند شاهد دارد میآورد، شاهد ندارد قسم میخورد، همانطوری که شارع قرار داده. دیگر این بخواهد بگوید خدا شاهد است، من طلب دارم، اگر طلب نداشته باشم خدا زبان مرا قطع کند، از او قبول نمی کنم. این مطلب غیر از آن است که نبی می آید و ادعا می کند که از جانب خدا آمدم و قل کفا بالله شهیدن می خواند، به جهت آن که آمده امر تازه بیاورد. اگر این از جانب خدا نیست و دروغ می گوید، الان باید خدا رسواش کند و ازدادش را حالی مردم کند. ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لأخذنا منها بالیمین ثم لقطعنا منها الوتین. پس انشاءالله جای سخنها را پیدا کنید. می فرماد که دلیل تایید و تسدید، مطلب خیلی مهمه. دلیل تایید و تسدید دو تا حکم داره، در دو جا جاری میشه، به اتفاق تمام شرایع آسمانی. جای اول در مبدأ، جای دوم، حکم دوم در بعد از مبدأ. یعنی چه؟ یک پیغمبری در حضور این خدا می ایسته، مثل پیغمبر ما صلی الله علیه و آله. پیغمبر در حضور این خدا می ایسته، میگه من از جانب این خدا آمدم. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منها بالیمین لقطعنا منها ثم لقطعنا منها الوتین. اگر من دروغ بگم خدا یخه من را بگیره، رگ گردنم را بزنه، خدا من را رسوا کن. این پیغمبر در حضور این خدا نیست، خدا تاییدش میکنه، تسدیدش میکنه، فعلش را از دست این پیغمبر جاری میکنه. گفتیم دلیل تأیید و تصدیق در پیغمبر ما خیلی خیلی واضح‌تر هست حتی از انبیای گذشته، خیلی واضح‌تره. تمام انبیا گفتیم الان روی این زمین 4 دین آسمانی موجوده. تمام انبیای گذشته، تمام کتابهایی که الان موجوده از این انبیای گذشته که تحریف شده هست، با وجود تحریف تمام این کتابها خبر میدن که در سال فلان در کنار کوه فاران در میان عرب از اولاد اسماعیل با یک همچون خصوصیتی یک شخصی به اسم محمد صلی الله علیه و آله متولد میشه. اسمش را هم بیان فرمودن، همین اسم محمد را صلی الله علیه و آله میفرماد، هم در کتاب اشیاء میفرماد هم در وحی کودک. سال ولادتش را در سال فلان از سال یهود در همین کتابی که الان از الیاس هست، کتاب الیاس، خبر میده. در 2 جای از کتب بنی اسرائیل سال ولادت پیغمبر را خبر میده. در کوه فارانه از اولاد اسماعیل در همین تورات خبر میده. پس بر طبق این خبرها، بر طبق این انباعات الهی، یک همچو شخصی به تصرف خدا، به قدرت خدا، به خلقت خدا، در یک همچو سرزمینی، در یک همچو سالی، با یک همچو خصوصیاتی، یک محمد نامی صلی الله علیه و آله متولد شد. این تأیید خداست، این تصدیق خداست. از زمانی که این پیغمبر متولد شد، گفتیم که در یثرب، در مدینه، اینها خبر داشتن. اون یهودیانی که در یثرب هستن، تاریخ میگه اون یهودی که در یثرب بود در اون زمان، اونها عرب نبودن، اونها چون خبر داشتن یک همچو پیغمبری متولد میشه و میاد اون پیغمبر از مکه میاد به یثرب و محل حکومت اون پیغمبر در این یثربه، اونها خبر داشتن. اینها قبلش آمده بودن، در یثرب ساکن بودن. اینقدر حجت واضح بود. میفرماد یعرفونهو کما یعرفون ابناهم، میشناختن او را مثل اینکه بچه هاشون را میشناختن. یک همچو پیغمبری به تأیید الهی، به تصدیق الهی متولد شد. از روزی که متولد شد تا زمانی که به بعثت رسید این پیغمبر، صبح و شب تصرف خدا، فعل خدا از این پیغمبر جاری بود. از وقتی که حضرت متولد شد تا وقتی که حلیمه آمد حضرت را به دایگی قبول کرد، تا وقتی که حضرت خلاصه در سنین رشد بود، تا وقتی حضرت به سن 40 سالگی رسید، می‌فرماد کنار هر درختی می‌نشست سبز می‌شد، میوه می‌داد. اگر حرکت می‌کرد آفتاب سخت می‌تابید، ابری همراه حضرت حرکت می‌کرد. حضرت در یک تاق وارد می‌شد، تاق کوتاه‌تر بود، تاق بلند می‌شد به جایی که حضرت خم بشه. سنگ‌ها، کوه‌ها، جمادات، نباتات، حیوانات بر حضرت شهادت می‌دادند. خوندیم یک مقدارش را از تاریخ‌های گذشته. پیوسته از این پیغمبر فعل خدا جاری بود. این پیغمبری که در میان قوم خودش، قبیله خودش که همه دشمنش بودن، بزرگ شد. همه دیدن این پیغمبر نزد هیچ کسی معلمی درس نخوند. هیچ مکتب خانه‌ای هم نرفت. در سن 40 سالگی کتابی آورد، کتاب آسمانی، با وجودی که هیچ درسی نخوانده بود، مکتب خانه‌ای هم نرفت، از خبرهای از زمان آدم خبر داد، از غیبهای زمان خودش خبر داد، از آینده ها هم خبر داد. بر طبق خبرهایی که داد، امر الهی، امور الهی واقع شد. حتی از خبرهای غیب زمان خودش، قلبت روم فی ادنا الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، از جنگ ایران و روم خبر داد که اینا اول شکست میخورن بعد پیروز میشن. هر چه خبر میداد خدا تاییدش کرد، تصدیقش کرد و تحدی کرد بر این کتاب خودش که اگر جن و انس جمع بشن یک سوره مثل این کتاب بیارن، خدا مرا رسوا کرده باشه. تمام جن و انس یک سوره مثل کتاب این پیغمبر را نیاوردن. میشه تأیید خدا، تصدیق خدا. غیر از این قرآن هزار یک معجزه داشت این پیغمبر. ماه را شکاف، خورشید را برگردان، سوسمار شهادت داد، درخت برای شهادت داد، سنگ ریزه براش صحبت کرد شهادت داد، آب از دست مبارکش جاری میشد جایی که تشنه میشدن اصحابش. به تأیید و تصدیق خدا بود. همین الانش هم که الانه، از همین قبور مطهره پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام چقدر معجزات عجیب غریب صادر میشه. دنیا میبینه، همه خبر دارن، میفهمن، ولی بعضی ها صرف نمی کنه، اقرار نمی کنه. همین الانی که این همه خلاصه وبا و مریضی و بیچارگی هست، 14 میلیون نفر میگن رفتن کربلا اومدن، وبا کسی که نگرفت بیشتر نشد، همونهایی هم که گرفته بودن برطرف شد. معجزات این پیغمبره، اینا معجزات این پیغمبره. پس در مقام مبدا خدا این پیغمبرش را تأیید کرد، تصدیق کرد به حجتی که از روز واضح تر. این میشه در مقام مبدا. حالا یک جا داریم بعد از این مبدا، در امت پیغمبر. در امت پیغمبر دیگه دلیل تأیید و تصدیق برای من زید این نیست که اگر من زید مثلا جمعیتم بیشتر شد، زندگیم بهتر شد، خدا من را تأیید کرده باشه. دلیل تأیید و تصدیق در مقام امت، در حکم ثانوی برای من امت، من زید، من اگر مطابق ضروریات راه رفتم میشه تأیید خدا. من اگر برخلاف ضروریات حرکت کردم میشه تکذیب خدا، خدا من را تکذیب کرده. دیگه من اگر سر کسی را کلاه بگذارم، خدا بر من شاهده، این خدا بر من شاهده، به درد نمیخوره. پس در حکم ثانوی در میان امت دیگه نیست که اینجا خدا خلاصه تأیید و تصدیق خدا این باشه که هر که معجز داشته باشه، هر که کرامت داشته باشه، هر که پول داشته باشه، هر که جمعیت داشته باشه، نه اینجا نیستش دیگه. هر که دین داشته باشه، هر که ضرورت داشته باشه، هر که ضرورت تأییدش بکنه این میشه تأیید خدا، هر که ضرورت تکذیبش کنه این میشه تکذیب خدا. دجال هم همینجوره. دجال یک روزی خواهد آمد. دجال را چطور تکذیبش میکنی؟ چون از قبل حجتها خبر دادن، یک همچو شخصی میاد، یک همچو کفریاتی را بنا میکنه، یک همچو کفریاتی را شروع به ابلاغ میکنه، شروع به ادعا میکنه. از خبرهای حجتها، از تأیید خدا، از تصدیق خدا به واسطه ضروریات دجال را ردش میکنیم. دیگه این نیست که اگر دجال یک جایی رسید نتوانست فعلش را، امرش را پیش ببره، بگیم این را خدا پس تصدیقش کرد. نه، از خبرهای حجتها دجال را تکذیبش میکنیم. حالا هم همینطوره. هر شخصی که برخلاف ضروریات باشه تکذیب خداست، هر شخصی بر طبق ضروریات باشه این تایید خداست. چه میفرماد؟ میفرماد که اینجا دیگه مطلب ما تمام میشه. میفرماد که به آن دیگر اینها نمیتوانند بگویند که به تصدیق خدا این را از ما قبول کنید. اینها رعیتن، این در حکم امته. اینها امر تازه‌ای ندارن که کفا بالله شهیدن بینی و بینکم در ادعای خود بخوانند. کسی ادعای میکند شاهد دارد میآورد، شاهد ندارد قسم میخورد، همانطوری که شارع قرار داده. دیگر این بخواهد بگوید خدا شاهد است، من طلب دارم، اگر طلب نداشته باشم خدا زبان مرا قطع کند، از او قبول نمی کنند. این مطلب غیر از آن است که نبی می آید و ادعا می کند که از جانب خدا آمده ام و قول کفا بالله شهیدن می خواند، به جهت آن که آمده امر تازه بیاورد. این اگر از جانب خدا نیست و دروغ می گوید، الان باید خدا رسواش کند و ازدادش را حالی مردم کند. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. پس انشاءالله جای سخنها را پیدا کنید.